بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عنوان بحثی که خدمتتون هستیم تاریخ فقه و اجتهاده. به خاطر اینکه عناوین مشابه هم وجود داره، ما اول روی عنوان یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. سه تا بحث ما داریم. قد یکون البحث تاریخی عن علم الفقه، علم الاصول، الاجتهاد. ببین سه تا بحثه، یعنی یه وقت ما بحث میکنیم از تاریخ علم فقه، تاریخ علم اصول، تاریخ اجتهاد. وقتی که به سومین عنوان میرسیم، یعنی بحث تاریخی میکنیم از اجتهاد، این عنوان جامع اون دوتا بسته. لذا نوشتیم که این یشتمل تاریخ و علم الفقه و علم الاصول. یشتمل هم نباید باشه، یشمل، اون تایش اضافیه. یه سری اغلاط تایپی داره، اون لحظه آخر من ندیدم که غلط های تایپیشو بگیرم، خودتون بگیرید. یشملو یعنی عنوان تاریخ و اجتهاد یشمل تاریخ علم الفقه، علم الاصول و یتعرض به ما لهو دخلون فی الاجتهاد. مثل چی؟ مثل تاریخ الحدیث، بعض المسائل الکلامیه. ما الان عنوان بحثمون یه عنوان جامعیه، متوجهید؟ اگر کسی بخواد تاریخ اصول رو توی یه سیر جدا بررسی کنه، تاریخ فقه رو توی یه سیر جدا بررسی کنه، خوبه. نمیگیم خوب نیست، ولی یه مقداری کار مشکلیه که تاریخ الان کتابهایی که موجوده، مثلا کتاب آقای گرجی تاریخ فقه و فقها قسمت آخرش ادوار اصول داره، خیلی مختصره. مثلا علم الاصول تاریخن و تطورن آقای قاینی نوشته، مال خیلی سال پیش نوشته، و به سبقن حائزون تفضیلا. این به خاطر سبقتش در این کار ارزش داره، چون الان مثلا بحث تاریخ فقه اصول برای ما مهمه، ایشون مال حدود 20-25 سال پیش نوشته علم الاصول تاریخن و تطورن، ولی توش اعمه بحث ها، یعنی گاهی موقع ها ورود به فقه هم پیدا شده. اگر تاریخ اصول رو به یه میزی جدای از تاریخ فقه بخوایم بحث بکنیم، فقط باید تطور اصول رو بگیم. فقه هم اگه میخواییم به یه میزی جدا بگیم از تاریخ اصول، فقط باید رو تطور فقه تمرکز کنیم. الان کتاب هایی که راجع به تاریخ فقهه، مثلا به بحث اخباری ها که میرسه، فقه اخباری زیاد توش نیست. تاریخ فقه ها به اخباری ها که میرسه میشه مبانی اخباری ها، میره تو اصول. این تاریخ فقهشون میره تو تاریخ اصول. حالا ما برای خودمون خیلی جاده رو باریک نکردیم، مسیر رو محدود نکردیم، ما عنوانمون رو عام گذاشتیم. عنوانمون عامیه، تاریخ الفقه و الاجتهاد. این عطفش هم از قبیل عطف عام برخواسته. تاریخ اجتهاد ما داریم بررسی میکنیم که این تاریخ اجتهاد توش تحولات فقه بررسی میشه، تحولات علم اصول بررسی میشه، و حتی اموری که مربوط به اجتهاده، مثلا تحول علم فقه مرتبط به بحث منابع حدیثی، مثلا صحبت از تدوین وسائل الشیعه میشه، تدوین مستدرک میشه، تدوین جوامع اولیه، جوامع ثانویه حدیث، جوامع اولیه محمدون ثلاث اوائل، جوامع ثانوی محمدون ثلاث اواخر. متوجه؟ خب اینا مربوط به بحث علم فقه میشه، چون فقه متکیست به کتاب و سنت. در بخش سنتش بعضی از احادیث احادیث احکامه، بعضی از احادیث احادیث اخبار و حکایات و فواید و احادیث غیره، عرض کنم احکام زیاده، مثل بهار. بخش احادیث احکامش رو شما جدا کنید، بقیه چقدر الان کافی، روزه کافی هم داریم، اصول کافی داریم، فروع کافی داریم، روزه کافی داریم، اصولش اعتقاداتشه، روزش متفرقاتشه، فروعش مربوط به احکامشه. پس یه بخشی از علم حدیث حتما تو تاریخ فقه وارد میشه. چرا؟ چون حدیث به عنوان منبع علم فقه، بنابراین تدوین احادیث فقهیه به دست فقها، چون وقتی که ما میخواییم احادیث احکام رو دستبندی کنیم، این کار محدثانه صرف نیست، کار مجتهدانه است. الان میگن اجتهاد صاحب وسائل از کجا شناخته میشه؟ صاحب وسائل فتاواش که در دسترس ما نیست، اجتهادش از کجا شناخته میشه؟ میگم از نحوه تدوین وسائل، یعنی ساختار وسائل و تیترایی که داده، عناوینی که داده، در واقع توش یه نحوه استنباط. حتی بعضی از آقایون علمایی که خیلی دقت دارن میگن ای کاش این تیترار هم نمیداد، چون ایشون تیترارو که داده ذهنیت میده به فقهای ما، یعنی اجتهادش رو اجتهاد فقهای ما تأثیر میذاره. بعضی ها نوشته، مثلا بعضی ها نوشته باب و جواز فلان، باب و وجوب فلان، باب و تحریم فلان. یه باب و تحریم مجموعه اخباری که میاره، از اون از اخبار تحریم رو نتیجه گرفته که انه او فتوای تحریمش رو تیتر کرده، ذهنیت میده به مجتهد. بعضی از آقایون باید بنویسن، بعضی جا هم یا احتیاط کرده یا تعارض اخبار بوده، نوشته باب و حکم کذا. میگن کاش که همه جا می نوشت باب و حکم کذا که ذهنیت نمیداد. ببین کار حدیثی کرده صاحب وسائل، ولی کار چیه؟ مجتهدانه است، کار مجتهدانه است. بنابراین وقتی ما از تاریخ اجتهاد بحث میکنیم، تاریخ فقه توش هست، تاریخی که مربوط به اصول استنباطیه، یعنی شکل‌گیری قواعد استنباطی، تطور این قواعد، تدوین کتاب‌های اصولی توش مطرحه، حتی بخش‌هایی از بحث‌های حدیث شناسی، جوامع حدیثی توش هست، حتی بعض المسائل کلامیه، بعضی از بحث‌های کلامی هم هست، چون گاهی موقع بحث‌های کلامی مبنای مثلا قاعده اصولیه، بعضی موقع بحث کلامی با بحث اصولی یه مقداری به هم نزدیک میشن، مثل بعضی بحث‌های عقلی، قبح تکلیف عاجز. قبح تکلیف العاجز قاعده اصولیه، چون قدرت شرط در تکلیفه، اگه عقل بفهمه قدرت عقلیه، اگه از دلیل شرعی به دست بیاریم قدرت شرعیه. ما تو اصول بحث داریم دیگه، از قدرت عقلی قدرت شرعی. قبح تکلیف عاجز هم مطرح میکنه. به یه وجهی هم ممکنه بگیم بحث کلامیه، که آیا خداوند متعال ازش یه همچین فعلی سر میزنه به واسطه اینکه صدور عملی از مبدأ، به خاطر اینکه مربوط به صفات خدا، صفات شارع، مربوط به صفات شارع است. یا مثلا اقراء به جهل. اقراء به جهل شما در اصول آدرس ازش دارید؟ اقراء به جهل دار آدرس داریم، مثلا میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، تأخیر بیان از وقت حاجت، تأخیر بیان از وقت خطاب مشکلی نداره. مثلا شارع یه عامی میگه، خاصشو نمیگه، امشب منبر میره عامو میگه، فردا شب منبر میره خاصشو میگه، مخصصاتو شارع به تدریج رخته، ولی وقت عمل نباید فرا رسیده باشه، چون اگه وقت عمل فرا رسیده باشه خاصو به دست من نده، من مراد جدی شارع و کشف نمی کنم، قبیحه. یعنی خدا از من یه چیزی میخواد ولی بیانش وافی نیست، من به اشتباه میفتم، این میشه اقراء به جهل. تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، چون اقراء به جهله. یعنی بحث اون اصولی کجا به کار میاد؟ در تخصیص، در بحث تخصیص، که خاصی داریم، عام میداریم، خاص نسبت به عام مخصصه یا ناسخه. اگر وقت حاجت اومده باشه بعدن خاصه بیاد، میگن نمیتونه مخصص باشه، اقراء به جهل میشه، شاید دلیل ناسخ حساب میشه. الدوران بین تخصیص و نسخ یه همچین بحث مهم تو اصول داریم دیگه. همه این بحث کرسیش چیه؟ اقرای به جهر از شاره قبیحه. حالا همین قاعدهی که الان شما در اصول میبینید ثمرات داره، همین میتونه قاعده کلامیه باشه؟ بله. چه مورد صفات خداونده، خداوندی که خطاب و خطاب شریع از ناحیه او صادر شده، ما میخواییم خطاب شارع رو تفسیر کنیم ببینیم شارع از ما چی میخواد. میگیم به خود شارع نگاه کن، شارع حکیمه، شارع عالمه، عاجز نیست، جاهل نیست، حکیمه. این حکمت، این صفات شارع که خدا حکمت داره، علم داره، عجز نداره، جهل نداره، تأثیر میذاره در تفسیر کلامش. مثلا متکلم عادی ممکنه اشتباه بکنه، ولی متکلم حکیم اشتباه نمیکنه. متکلم عادی ممکنه یادش بره، بگه آقا این مطلب دیروز باید براتون توضیح میدادم یادم رفت. مثلا یک مسئله گویی که برای مردم مسئله میگه، یه قیدش یادش میره بره، داره فردا باید بیاد بین نماز برای مردم صحبت بکنه، بگه آقا این البته من اون صلات آیاتو براتون توضیح دادم، نمازم خوندید، نمازا رو بعد از اون خوندید، ولی یادم رفت این نکته رو بگم. این در متکلم عادی رخ میده، ولی در متکلم حکیم رخ نمیده. به خاطر اینه که میگه مسائل اصولی گاهی موقع مرتبط به مسائل کلامی هست. ورود بعضی از بحث‌های عقلی در علم اصول ریشش اینه که گاهی موقع ما داریم از صفات شارع صحبت میکنیم، یعنی داریم از مخاطب و مخاطب متکلم داریم صحبت میکنیم. خب متکلم خداوند حکیمه، اگر از صفاتش صحبت بکنیم و از صفاتش قرینه بسازیم، میگیم شخصیت متکلم قرینه است، شخصیت متکلم قرینه است که کلامش این گونه تفسیر بشه. تو الان تو بحث‌های زبانشناسی جدیدم میگن دیگه، میگن شما نگاه بکن شخصیت متکلم به شخصیت مخاطب به شرایط بینا نگاه کن، اینا بحثای قدیم. خب پس تاریخ و فقه و اجتهاد که ما داریم بحث میکنیم، گاهی موقع ها یه ورودی هم در بحثای عقلی پیدا میکنه، ولی ما از زاویه فقه و اجتهاد بحث میکنیم، دخالتش باید معلوم باشه. یعنی بحث فلسفی محض که ربطی به استنباط احکام نداشته باشه، اگرم تو اجتهاد، تو اصول، توی کتاب‌های اصولی راه پیدا بکنه، میتونیم بگیم استطراده. ولی اگر نه، ثمرات داشته باشه، میتونیم بگیم به خاطر اون ارتباطشه. چنان که شما مثلا در کفایه بعضی بحث‌های عقلی رو می‌بینید، در بحث‌های عقلی رو می‌بینید، بلکه بعضی از بحث‌هایی که جنبه فلسفی داره، یه کتابی هم بعضی از محققین تدوین کردن به نام پیشفرض‌های فلسفی در علم اصول. در مواردی که آخوند خراسانی در کفایت الاصول از بحث‌های فلسفی کمک گرفته، اینا رو جمع کردن. در علم اصول اجمالاً بحث‌های عقلی مطرح میشه، منتها حیثیتش باید حیث دخالت در استنباط باشه. اگر هیچ حیثی نداشته باشد، استطراده. اونایی که میخوان علم اصول رو از زوائد پاک بکنن، اگه پیدا کردن ما باشون موافقیم، میگیم اونجا تنقیهش کنید، جمعش کنید از اونجا. خب این محل بحث ما. مقصود از این بحث چیه؟ ما هو المقصود بالبحث عن تاریخ الفقه والاجتهاد. مقصود ما از این بحث این اموریست که نوشتم. حصر، ادعای حصر نمی کنیم ما. این جمله ای از مواردی است که به نظر اومده، حالا ممکنه یه چیز دیگه ای هم باشه بهش اضافه کنیم، ولی اجمالا عمده اهدافی که ما از این بحث داریم تعقیب میکنیم، عمده اهداف ما این نکاته. اول تطور و علم الفقه و علم الاصول و کیفیت توسع البحث العلمی. میخوایم ببینیم فقه، اصول به عنوان مبنای فقه چگونه تطور پیدا کرده، بحث علمی چگونه توسع پیدا کرده. یعنی کتاب اصولیه اولیه که مثلا یک کتاب کوچولوی جمع جوری شیخ مفید داشت که اونم مستقیم به دست ما نرسید، خلاصه‌شو کراجکی نقل کرده. مثلا این کتاب کوچیکی که بوده، بعد یه دفعه اومدیم به از ذریعه رسیدیم، یک کتاب مفصل، باز دوباره یه ذره تنقیح شده عده، بعد به معارج رسیدیم، به کتاب های علامه رسیدیم. سیر کتاب ها رو که دنبال میکنیم میایم جلو، دو تا چیز میبینیم، یکی تنقیح و تهذیب میبینیم، بحث های ادبی لغوی کلامی غیر مرتبط اینا پاک شده رفته کنار، چون بحث ها آشکار شده که آقا این بحث مثلا لغویه، این بحث فلسفیه، این بحث کلامیه، ربطی. یکی هم میبینیم که مسائل اصلی علم اصول هی توسعه پیدا کرده. مثلا یکی از بحث های قدیمی علم اصول که خیلی سابقه داره، بحث مفهوم شرط، مفاهیم، هم تو شیعه هم تو سنی، بحث قدیمیه، بحث خیلی قدیم، بحث مفهوم، بحث مشتق، بحث قدیمیه، بحث دلالت و صیغه الامر، بحث خیلی قدیمیه. شما این بحثا رو از شکل اولیش که شروع میکنید نگاه میکنید تا به دوره متأخر میرسید، میبینید که چقدر این بحث هی به تدریج گسترش پیدا کرده. مثلا راجع به مفهوم شرط، اگر بحث یک صفحه بوده، دو صفحه بوده، الان شده 20 صفحه، شده 30 صفحه، شده 50 صفحه. چی شده که بحث هی گسترش پیدا کرده؟ معلومه که یه نکاتی دخالت کرده، سوالات جدیدی مطرح شده، هی سوال مطرح شده. ما میخواییم ببینیم تطور بحث چی بوده. هم علم فقه هم علم اصول، علم فقه هم همینجوریه. مثلا یک بحث فقهی خیلی ساده، یه دفعه مثلا اقامت و نماز، نماز عید فطر، نماز عید قربان، اقامه نماز عید، یه دفعه در دوره صفوی که میرسیم ببینیم یک بحث جنجالی میشه، رسائل متعدد دو طرف میان، یه عده قائل به تحریم، عده قائل به وجوب. چرا؟ چون شیعه اجمالا در حکومت دخالت کرده، حکومت شیعی به پا شده، قبلا حکومت شیعی مستقل نداشتیم. حالا بعضی هم میگن خب نماز جمعه رو دیگه باید به پا کنیم، ولو امام معصوم غائبه، ولی دولت، دولت اسلامیه، زیر نظر فقیه جامعه و شرایط اقامه نماز عید واجبه. بعضی هم گفتن نه، تا امام معصوم نباشه اقامه نماز عید حرامه. چرا؟ چون شاید وجود معصوم دخالت داشته باشه، معصوم به ما و معصوم دخالت داره. اون آقایون تنقیه منات میکردن، میگفتن نه، اگه گفتن امام معصوم باید حاضر باشه، به خاطر اینکه اسمتش کشف میکنیم که از این نماز عید سوء استفاده نمیشه، که جمعیت زیادی جمع میشن، یک عظمتی برای مسلمینه، اگر حکومت بد باشه میتونه از این استفاده بکنه به نفع تقویت خودش. خب ما تنقیه منات میکنیم، یعنی هر جا نماز جمعه در خدمت تقویت اسلامه خوبه، ولو امام معصوم هم نیست، فقیه جامعه و شرایط نماز جمعه رو بپا کنی. این بحث ها خیلی مفصل شد. چی شد یه دفعه یه بحث کوچیکی تبدیل شد به یه بحث دامنه دار مفصلی، چنانکه الان در دوره جمهوری اسلامی بحث های خیلی کوچیک، مثلا شهید صدر نوشت البنک اللاربوی، بانک بدون ربا، طرح بانکداری بدون ربا در مقابل سیستم غربی که بانک‌ها رو پایه‌گذاری کردن، مربوط به قبل از جمهوری اسلامیه. حالا الان در جمهوری اسلامی شما ببینید بحث بانکداری بدون ربا چقدر گسترش پیدا کرده. فقط عقود بانک‌ها چند جلد بحثه، فقط عقود بانک‌ها، عقودی که منعقد می‌کنه. حالا اقسام دیگه عملیات بانکی خیلی پیچیده است. خب طبیعت بحث اینه، سوالات جدیدی مطرح شده، تفریعات جدیدی پیدا شده، قیودی در بحث دخالت کرد. پس ما هدفمون اینه که تطور علم الفقه، تطور علم الاصول، کیفیت توسع البحث العلمی، چی شد که بحث علمی گسترش پیدا کرد. خب یکی التعرف علی تطور، التعرف علی الادوار و المراحل التي مر بها الاجتهاد الفقهی والاصولی والمدارس التي ظهرت، والمدارس التي ظهرت، بقیه شو خودتون اصلاح کنید، الادوار والمراحل التي مر بها الاجتهاد الفقهي والاصولی والمدارس التي ظهرت. مدارس همون عربی است که ما فارسی میگیم چی؟ میگیم مکاتب. ما میخواییم مکتب شناسی کنیم، مثلا مکتب شیخ انصاری، مکتب علامه حلی، مکتب نجف، مکتب سامرا، مکتب آقای خویی، مکتب امام خمینی. متوجه مکتب شناسی میخواییم بکنیم. پس یکی از اهدافی که ما نشانه گرفتیم شناخت ادواره و مراحلی است که مر بها الاجتهاد، اجتهاد فقهی و اجتهاد اصولی، مراحل رو پشت سر گذاشته. چه دوره‌هایی پشت سر گذاشته شده در فقه و اصول؟ یه اجتهاد فقهی داریم، یه اجتهاد اصولی داریم. اصول هم خودش مجتهد میخواد دیگه، یعنی علم الاصول علی ید المجتهدین چه مراحلی رو طی کرده؟ علم اصول علی علم فقه علی ید فقها چه مراحل طی کرده؟ الزامی نیستش که مراحل، اگه اصول رو از فقه جدا کنیم مراحلش به هم تطبیق کنه ها، اصلا اگر تفکیک کنیم. من یه پیشنهادی خودم راجع به مراحل علم اصول دارم، ولی هم نهاییش نکردم، باید بیشتر روش کار کنم. اگر ما خیلی دقت بکنیم مراحل علم فقه و مراحل علم اصول جدا میشه، متوجه این؟ اصلا تیترهاش و عناوین دورهاش هم متمایز از هم میشن. خب ادوار و مراحل رو بشناسیم. این ادوار و مراحل شناسی دنبالش یه چیز دیگه ای میاد، اونو بهش عطف کردم، والمدارس التي ظهرت. مدارس، مدرسه نجف، مدرسه حله، مدرسه کوفه، مدرسه قم، و این مدرسه هایی که اضافه میشه به محیط ها، به حوزه ها. حالا مدرسه رو اضافه میکنیم به اشخاص، مدرسه شیخ انصاری، مدرسه شیخ المفید، مدرسه الوحید البهبهانی، مدرسه المحقق العراقی، مدرسه ناینی، مدرسه الامام الخمینی، همینجوری مدرسه 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 شناسی که حالا فارسی ما بهش میگیم مکتب شناسی، مکتب ها رو بشناسیم. اینم دنباله بحث ادوار مد، ولی مترادف با هم نیستن. اینو بعدا من توضیح میدم که دور شناسی یه چیزیه، مکتب شناسی یه چیزی دیگه است. ادوار بحث مستقل، ظهور المکاتب الاصولیه والفقهیه بحث آخر. متوجه؟ دو تا بحثه ولی به هم مرتبطه، چون دوره ها رو که ما بررسی میکنیم گاهی موقع پهلوان ها رو پیدا میکنیم، کسانی که سهم بسزا، چشمگیر، چند جانبه داشتن، اینا صاحبان مدرسه معرفی میشوند. سوم، التعرف على سلسله الفقهاء والاصوليين و آثارهم المدونه والتي وصلت الينا ولها دور في تطور العلم او اثاره الاختلاف. ما میخواهیم بشناسیم سلسله فقها، اصولی ها، آثاری که اینا تدوین کردن، خصوصا اون آثاری که به ما رسیده، چون بعضی از آثار فقط اسمش مونده، کتاب اسمش هست، نوشتم فلانی صاحب این کتاب و صاحب این موسوعه بوده، ولی خودش به ما نرسیده. اونی که به ما رسیده الان موجوده، بهش نگاه میکنیم، مهمه. مثلا از ذریعه الان هست، عده هست، متوجه؟ مثلا وحید بهبهانی الفواید الحائریه هست، فواید قدیمه، فواید جدیده، نگاه میکنیم. رسائل سید فشارکی الان هست، تقریرات شریف العلماء هست، اینا رو میگیریم نگاه میکنیم. ولها، ببین دو تا در بین آثار، آثاری که واصل شده بالخصوص مهمه، و آثاری که واصل شده یه نقشی در تطور علم داشته باشن، چون بعضی از آثار تاثیرگذار در تاریخ علم نبودن، ولی آثاری هستش که تاثیرگذار بوده، تاثیرگذار بوده. مثلا شیخ انصاری رسائل و مکاسبش خیلی تاثیرگذار بود، کفایه خیلی تاثیرگذار بوده، جواهر خیلی تاثیرگذار بوده، نه آثار خیلی تاثیر. الان علمای زیادی هستن، کتابای خیلی خوبی نوشتن، هنوز احیاء تراث نشده، یعنی کتاب هنوز از کتابخونه ها نسخ خطیشو بگیرن، عرض کنم که بازخوانی بکنن، چاپ بکنن که اصلا معلوم بشه یه همچین کتابی وجود داشته، هنوز این کار انجام نشده. خب ما در انزوا بودیم، بودجه نداشتیم، امکانات نداشتیم، گرفتاری زیاد داشتیم. حالا یه مقدارش احیا شده، ولی اگر احیا بشه الان این مقدار ذخایر فقهی و اصولی که داریم 10 برابر این شاید ما منابع داریم. احیا نشده الان. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت همیشه سفارش میکرد، میگفت برید آثار علما رو احیا کنید. و افرادی که دستشون میگفت آثار علما، چون تو این کتابای اینا یه ذخایری هست. پس ما میاییم کتابا رو لیست میکنیم، به خصوص کتابایی که تأثیر در تطور علم داشتن، روی این کتابها تمرکز داریم. گاهی موقع این کتابا رو میکنیم موضوع پایان نامه، میگیم آقا رو خود این کتاب متمرکز بشو، ببینیم کتاب چیا توشه، یه گزارش محتوایی از کتاب بده، آرای این دانشمند رو از لابلای این کتاب درآ، ببین نسبت به کتابهای قبلی، نسبت به کتابهای بعدی چیکار کرده. او اثارت الاختلاف، بعضی کتابها جنجالی شده، دعوا درست کرده. مثل چی؟ مثل کتاب محمد امین استرآبادی، الفواید المدنیه، بین مثبت و ناف. بعضی ها گفتن خوبه، بعضی ها گفتن فلانه، دعوا شد. این یه کتاب جنجالیه. یعنی ما به تاریخ اصول که میرسیم، یه فرازش چیه؟ ظهور الفواید المدنیه است. ببین شما تو تاریخ یه وقت میاد میگید یه فراز، متوجه؟ ظهور وحید بهبهانیه، یعنی خود شخصیت، ظهور شخصیت علمیش مهمه. ظهور شخصیت علمی مقارن است با تاریخ تولدش، مقارن است با وقتی که تو محافل علمی مدار بحث میشه، خودش مدار بحث میشه، یعنی مرجعیت علمی پیدا میکنه، حرفاش مورد توجه قرار میگیره. معمولا مال زمانی است که شاگردا دور و برش رو میگیرن، موقعیت علمی پیدا میکنه، اون موقع شخصیت علمیش مطرح میشه. گاهی موقع در تطور تاریخی فراز ظهور یه شخصیته. بعضی شخصیت ها هستن که تمام شخصیتشون خلاصه شده تو یه کتاب، یعنی اون کتابش جنجالیه. اصلا جنجالی بودن خودش رو میخواییم بررسی کنیم، میریم رو همون کتابه تمرکز میکنیم، مثل استرآبادی، محمد امین استرآبادی. خب چهارم مقصود چیه؟ التعرف علی الاشتراکات و الافتراقات الاساسیه فی ما بین المذاهب و المدارس الفقهیه و الاصولیه. خب وقتی سلسله فقها و اصولیون اینا رو، آثار مدونه رو شناختیم، آثاری که جنجالی بوده، تأثیر در تطور علم داشته، بعد میاییم میبینیم که خب بین این فقها، بین اصولیات چقدر اختلافه، نقاط اختلاف کجاست. ببین ما یه سلسله ای از فقها و اصولیون داریم، این سلسله از فقها و اصولیون تو خود امامیش الا ماشاءالله انقسامات دارن، تو خود امامیه انقساماتی دارن. مثلا روشنترین انقسامشون مجتهدین و اخباریونه. بعد تو خود مجتهدین که میای باز انقسام داره، مجتهدین مکتب نجف هم، اینا مجتهدای مکتب قم هم، اینا مجتهدای مکتب اصفهان هم، اینا مجتهدای مکتب سامرا هم. ببین انقساماته. بعد بیریم تو اهل سنت، اهل سنت مدرسه و ابی حنیفه، مدرسه و عرض کنم که مدرسه و مالک. حالا خود ابی حنیفه هم باز شاگرداش، شاگردای پهلوانی داشته، مخصوصا ابو حنیفه شاگرداش خیلی قوی بودن، به خلاف مثلا عرض کنم که مالک خودش، سهم خودش در پیدایش مدرسه مالک، سهم خودش خیلی پررنگ بود، ولی در مدرسه حنفی سهم شاگردان خیلی زیاده، مخصوصا ابو یوسف، مخصوصا شیبانی. متوجه؟ شیبانی تفریعاتش زیاد بود، مثلا ابو یوسف تدقیقاتش زیاد بود، زفر هم از شاگرداش بوده، چند تا شاگرد، 3 شاگرد مثلا مهم داشته، مثل اینکه شیخ انصاری ما میگیم مثلا 3 شاگرد پهلوان داشته. میرزا حبیب‌الله رشدی میگفته که علم شیخ انصاری به من منتقل شده، تقواش عرض کنم علمش به من منتقل شده، مرجعیتش به میرزای شیرازی منتقل شده، تقواش هم با خودش برد. منظور به اینه که مثلا سه شخصیت مهم در دور شیخ انصاری، مثلا شیخ انصاری شاگردان قوی داشته، آخوند خراسانی شاگردان خیلی قوی داشته، خود این شاگردان گاهی موقع صاحب مدرسه میشن. مثلا نائینی خودش صاحب مدرسه بوده، عراقی خودش صاحب مدرسه بوده. تو اهل سنت هم اینجوریه، ابو حنیفه شاگردان قوی داشته، شاگرداش هم. بنابراین هی مسیر رو که میریم جلو هی انقسامات درست میشه. یعنی ما اول سلسله رو شناسایی میکنیم، بعد میبینیم تو این سلسله کیا هستن که خودشون صاحب مدرسه هن، صاحب مکتب هن، یک نقش به سزایی دارن، یک نسخه جدیدی، یک ویرایش جدیدی از علم ارائه دادن، یک بسته جدیدی، بسته متکاملتری از علم ارائه دادن. اینا رو شناسایی میکنیم، مکتب شناسی، مدرسه شناسی، مهم. این چهارم. مقصد پنجم چیه؟ التعرف علی اسباب کمال العلم او توقفه و انحطاطه. اسباب کمال علم یا توقف علم یا انحطاط علم چیه؟ خب تاریخ علمو که بررسی میکنیم، باید بعدش بیایم به فلسفه تاریخ برسیم. یعنی چرا تاریخ فقه و اجتهاد داری بررسی میکنی؟ به خاطر اینکه ما میخواییم ببینیم چی فقه و اجتهاد رو جلو برده در اون مراحلی که ما در اوج بودیم، چی باعث شده یا ما یا عرض کنم که مذاهب دیگه، هر مذهبی تاریخ فقهش رو میبینیم، میبینیم اون زمانی که در اوج بوده اسباب ارتقا چی بوده. دوره‌ای که به توقف کشیده شدن، به رکود کشیده شد، بحث علمی کساد شد، روحیه تقلید حاکم شد، ابتکار و خلاقیت تضعیف شد. چرا؟ محیط باعث شد، منازعات سیاسی باعث شد، فاصله زیاد استاد و شاگرد باعث شد. فاصله زیاد استاد و شاگرد هم خود ضرر داره. درسته استاد باید خیلی مسلط باشه، همه جانبه، تصوری وقتی خیلی خیلی مسلطه و شاگردم خیلی خیلی ضعیف مبتدیه، دیگه شاگرد هر وقتم یه اشکال به ذهنش میرسه میگه مثلا من مگه میتونم حرف بزنم؟ لابد من دارم اشتباه میکنم. جرأت سوال به خودش نمیده، راه مناقشه بسته میشه، به رکود کشیده میشه. علم خطر داره، باید اون نقد و انتقاد و اینا مناقشه و اینها باشه. میام اینا رو بررسی میکنیم، در میاد از تاریخ فقه و اجتهاد. مثلا شرایط سیاسی چقدر تأثیر داره، شرایط سیاسی. بعد همزیستی، حال امروزی ها به اصطلاح امروزی ها میگن همزیستی مسالمت آمیز، یعنی مذاهب در کنار هم با یه آرامشی گفتگوی علمی کنن، کشمکش ها و منازعات دیگری بسط نباشه، جدال نباشه، تقلب نباشه، تقلب با غیر، تقلب و برتری جویی، تقلب نباشه، برتری جویی نباشه. وقتی یه محیط امن و یه محیط علمی و بحث علمی خوب باشه، باعث پیشرفت میشه. ولی وقتی که یه فضایی باشه که این میخواد به هر قیمتی اونو منکوب کنه، اون میخواد به هر قیمتی اینو منکوب کنه، این میخواد بره یه چیزی به اون ببنده که به اون ضرر بزنه، اون میخواد به دعوا و اختلاف و اینا، باعث میشه که حقایق کتمان میشه و افتراعات و تهمت ها وسط میاد. اصلا بازار علم کساد میشه، بازار علم کساد میشه. الان مثلا در دوره حاضر بحث شیعه و سنی هر جا که گفتگوی علمی و آرامه، متوجه اون عناصری که از این گفتگوی علمی میبینن به ضررشونه، دوست دارن این محیط رو به هم بزنن. هر کی هم گفتگوی علمی و منطقی و خوب میکنه میگن این آدم خطرناکیه. هر جایی که فحاشی و درگیری و عرض کنم خشونته، میگن این خوبه. حتی رسانه‌های غربی حمایت میکنن، حمایت میکنن از موقعیت هایی که دو مذهب با هم بحث بکنن، به جای بحث علمی محترمانه هی به هم فحاشی کنن. چرا؟ چون نمیخوان حقیقت آشکار بشه. حقیقت آشکار بشه، هر کسی که مایه داره، وقتی محیط آرام باشه، هر کی بنیه علمی قوی داره خودشو نشون میده، ولی وقتی شلوغ و جنجال باشه معلوم نمیشه. ما اینو میتونیم بعد بررسی تاریخ علم و فقه و اجتهاد هم به دست بیاریم. مثلا میبینیم دورهایی که در بغداد یه محیطی بوده شیعه و سنی در کنار هم بودن، درگیری نبوده، چقدر مدرسه بغداد خروجی داشته، چقدر بحثا بعدن که دوره استیلای مثلا مغول شده، دیگران آمدن، درگیری ها به پا شده، تعصبات رو کار اومده، میبینیم حسرت به وجود اومده، انحطاط به وجود اومده. اینا رو میتونیم بررسی کنیم. و در آخر این است که المقصود هو تعرف على الوضع الحالي و تطلع الحركه المستقبليه للاجتهاد. ما میخوایم ببینیم الان کجاییم. شما الان میخوای موقعیت شناسی کنی، وضعیت شناسی بکنیم، میخوایم وضعیت شناسی علم اصول بکنیم، ببینیم الان علم اصول ما موقعیتش چجوریه، علم فقه ما موقعیتش چجوریه. شما امر نسبیه دیگه، شما میخوای ببینی الان کجا هستی در تاریخ اصول، الان کجا هستی، خب باید نگاه به قبل بکنی، باید ببینی نسبت به سابقه نگاه کنی، مثلا پیشینه و اثار رو نگاه کنی، دوره ها رو نگاه میکنی، ببینی آیا واقعا ما تونستیم مثلا در دوره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی چقدر تونستیم فقه و اجتهاد رو جلو ببریم. خب برو سابق رو نگاه کن، ببین مثلا تو 50 سال پیش چند تا مقاله فقهی ما داشتیم. همین طلبه های حوزه ما، همین طرح بعضی هایی میگن آقا حوزه قم عمق نداره یا فلان نداره، یکی از جواباش همینه. همین طلبه های حوزه ما با همین وضعیت که اینقدر درگیر مسائل جانبی هستیم، درگیر فضای مجازی هستیم، درگیر یه دشمن قداری هستیم که عده و عدهش هزاران برابر ماست، با همین بضاعت کم خودمون شما نگاه کنید چقدر تولیدات ما داریم، چقدر الان ما مقاله تولید کردیم، چقدر کتاب تولید کردیم، چقدر پایان نامه تولید کردیم. الان میخوایم ببینیم چقدر موفق بودیم، تاریخ علم فقه و اجتهاد به درد ما میخوره. نگاه به سابق. حالا شما بگو آقا این دهتایی که تولید شده اینا کمیتا زیاده، خب باشه کمیت شما، اگه این دهتا رو شما بگی آقا نوتاش تکراریه، یکیش که خوبه، همون یکی یعنی 10% هم حساب بکنی، بازم میبینید که خیلی ما تونستیم حرکت بدیم. یعنی بعد از استقرار نظام به خاطر امن و امان و احترام علما و عرض کنم که امکانات و ارج و قربی که الان عالم داره، الان کسی اگر واقعا صاحب فکر باشه، مایه علمی داشته باشه، همه جا رو دست میبرنش، همه رو دست میبرنش. واقعیتش اینه، انقدر متقاضی وجود داره. شما اگه تولید کننده یه بحث کلامی، فلسفی، فقهی، تاریخی باشی، همه جا معطلن، همه سفره پهن کردن، منتظر غذا هم که بذارن تو سفره، این همه موجودن. پس ببین ما میتونیم بسنجیم که موقعیتمون چگونه است، یعنی وضعیت موجود رو میتونیم درست تحلیل کنیم، میتونیم درست تحلیل کنیم. باید گذشته رو نگاه بکنیم. حوزه نجف گزارش ازش زیاد داریم، نه زیاده یعنی خیلی زوایا و ایناش معلوم بشه، ولی خب اطلاعاتی از همین کتابای علما هست، یکیش هم همین سیاحت شرق، خاطرات علماست که نوشتن، مازن نجف و حاضرها، کتابای دیگه نوشته شده راجع به نه. شما حوزه نجف برید نگاه بکنید ببینید چه خبر بوده، بعد الان شما ببینید موقعیت علمی چجوریه. یعنی مساعدت های جانبی به اهل علم خیلی کمک میکنه به اینکه علم پیشرفت کنه. طلبه ای که همش گرفتار باشه، معیشتش مختل باشه، مسائل جانبی مشغولش بکنه، خب این به جایی که 8 ساعت 10 ساعت کار بکنه، میبینی عملا 3 ساعت 4 ساعت. خب یه عده‌ای هستن که از نون و نوا و مسکن و همه چی میذارن، اینا نوادرن، ما نباید رو نوادر برنامه ریزی کنیم که بله یه کسی جزو نوادر محقق عراقیه، اونا رو نوادر نباید بررسی کنیم، بالاخره اونا در هر دوره‌ای هستن افراد خاص، ولی حرکت عمومی باید تقویت بشه و تقویت این حرکت عمومی میتونیم اسبابش رو شناسایی کنیم، از موقعیت شناسی بعد برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. الان طلبه‌های ما اگه بخوان 10 سال آینده دستاورد خوبی برای حوزه داشته باشن چیکار بکنیم؟ آموزششون چجوری باشه؟ پژوهششون چجوری باشه؟ کمک درسی بهشون چی بدیم؟ مدارک حوزه رو تقویت بکنیم یا تقویت نکنیم؟ نویسندگی در حوزه رو چجوری تقویت میتونیم برای آینده هم برنامه‌ریزی کنیم؟ پس این مفیده. خب قسمت بعدی که خدمتون ارائه میدم، چون عنوان این سلسله گفتارهایی که ارائه میشه هست تاریخ فقه و اجتهاد، عناوین مشابهی هم وجود داره. من این عناوین مشابه براتون نوشتم، بعض العناوین المرتبطه. 5 تا عنوان داریم. این عنوان ها به منزله آدرس هایی است که شما از طریق این عناوین میتونید برید به یه کمیت زیادی از بحث ها وصل بشید. یکی عنوان اول رویکرد تاریخی، یایش افتاده رویکرد تاریخی به فقه و اجتهاد. این یه تیتریه، یه عنوانیه که گاهی موقع میگن آقا فقه و اجتهاد رو با رویکرد تاریخی بخون، باید رویکرد تاریخی به فقه و اجتهاد داشته باشیم. فقه بخون با رویکرد تاریخی، اصول بخون با رویکرد تاریخی. یه موقع میگیم نگرش تاریخی در فقه، در اصول نگرش تاریخی داشته باش، مثل اون نوشته ای از من که سابق منتشر شده، کارکردهای هفتگانه نگرش تاریخی، من توش نگرش تاریخی رو آوردم. میگه در علم فقه باید نگرش تاریخی داشت. سوم میگن تاریخمندی فهم فقهی و اجتهادی. میگن فهم فقهی و اجتهادی تاریخمنده، تاریخمندی وجود داره برای فهم فقهی. اینجوری نیست که فهم فقهی فهم مطلق باشه، فهم مطلق نیست، یه فهم نسبیه، تاریخمندی داره. چهارم گاهی موقع گفته میشه تاریخی و عصری بودن نصوص در منابع فقهی. میگن نصوص دینی ما، مثل نصوص قرآن، نصوص احادیث، این نصوصی که ما داریم راجع به خمس، زکات، نماز، راجع به مجازات‌های اسلامی، متوجه این نصوص، اینا نصوص عصریه، تاریخیه. اینم یه بحثیه میگن. پنجم یه بحث دیگه‌ای وجود داره، تعامل علم تاریخ و علم فقه. میگه فقه و تاریخ بیایید بررسی کنیم رابطه فقه و تاریخ و رابطه تاریخ و فقه و. اینم یه بحثیه، 5 تا بحث.
این دو سه تایی که اثر اجتهاد و فقه نکردید تأمل و دقت بوده یا
کدوما؟
اون 4 و 5 اجتهاد اصلا به فقه نشده، تأملی داشتید؟
نگرش تاریخی در اجتهاد اصطلاحش به کار نرفته، اگه به کار بره نه مشکل نداره. یعنی اینی که من گفتم بر اساس این چیزی که گفته میشه، یعنی میخوام بگم در فضای بحث این تعابیر به کار میره. من اینا رو عربی ننوشتم چون اینا عربی حدیثه، عربی اصیل حوزوی ما اگه ترجمهش هم میکردم به درد نمیخورده. مثلا باید عبارت ابوزید رو ببینیم، عبارت حامد ابوزید، عبارت جابری، عبارت ارکون، اینا روشنفکران جهان عرب، بعد ترجمه هاش اومده، مثلا شبستری، عرض کنم که اینجور افراد، ما اینایی که قائل به عصری بودنه، اینا هم در واقع همون فکر دیگه، یه فکری همه جا رفته. آخرش هم اینه که میگه کوتا بیایید، ای اصرار نکنید، که بگید دین اینه و غیر اینه و قبول نمی کنیم. نه بابا، فهمها نسبیه، متوجه تاریخیه، آخرش همینه. یعنی در مقابل تمدن غربی یه رعب و وحشتی ایجاد شده و نتیجهش تنازل از موضع دینه، هم در روشنفکران جهان عرب دیده شده، یعنی روشنفکران مسلمان در همه کشورها. در کشور ما هم ما روشنفکری نداریم که در این جهت اصیل باشه، یعنی واقعا نشسته باشه از خودش یه چیزی درست کرده باشه. من نشناختم تا حالا، معمولا تاثیرپذیرم. ای کاش که یه کسی میگفتیم نشسته از خودش یه فکری خلاقیت داشته، یه فکری ابتکاری، یه چیزی داشته مال خودشه، ولی متاسفانه بسیاریش برگرفته شده است و بدون آدرس هم هست. بعدن که منابع اصلی شناخته شده تطبیق دادن، دیدن بابا این حرفا جای دیگه هم گفته شده، این هم همون یه ویرایشی از همون حرف هست، یه بازگویی از همون حرف هست. من تفاوت تعبیر رو گفتم و زیرش الان براتون توضیح میدم. عنوان اول و عنوان دوم تقریبا مترادفن، متوجه؟ یعنی دو تا تیتر تفاوتی با هم ندارن. این دو تا تیتر ما باش مشکلی نداریم، با این دو تا تیتر میتونیم بگیم مقصود از عنوان اول و دوم اینه، یعنی علم فقه رو شما مطالعه کن، علم فقه رو به کلیتش یا جزئیات مسائل فقهی رو مطالعه کن. یه وقت میگیم کل علم فقه، رویکرد تاریخی داشته باش، یه وقت یه مسئله فقهی رو میگیم درش رویکرد تاریخی داشته باش، یعنی این مسئله رو بشین پیشینش رو بررسی کن ببین چه جوریه. مثلا اجرای حدود تاریخش رو ببین، مثلا عاقله تاریخش رو ببین، یا جزئیات مسائل فقهی با لحاظ پیشینه. ببین منظور از عنوان اول و عنوان دوم اینه، علم فقه رو شما به کلیته یا بعض المسائل الفقهیه رو وقتی میخوای وارد بشی پیشینش رو ببین، هر بحثی وارد شدی سیر بحث رو ببین، اقوال رو ببین، آرا رو ببین و همه عوامل دخیل و ادله دخیل در شکلی بحث رو ببین، که ما در اصطلاح میگیم که اگر میخواهید به اجتهاد فقهی برسی باید استفراغ وسع داشته باشید. استفراغ وسع یعنی هر دلیلی که میتونه دخالت داشته باشه رو ببینی. اقوال علما هم دلیلیت داره ها، چون بررسی اقوال علما از توش اجماع و شهرت در میاد. وقتی که مثلا ما 100 تا مفتی داریم، 90 تا مفتی فتوا دادن، شما میخوایی باشون مخالفت کنی میشه، ولی توان، قدرت، بنیه قوی میخواد و بتونی نقطه انحراف اونا رو کشف بکنی، بگی چی شده اینا به اشتباه افتادن. مطلب این نیست که اون 90 تا فهمیدن، مطلب در جای دیگه ایست، اونا همه به خطر ممکنه، ولی توان میخواد، قدرت میخواد، همینجوری نیستش. پس عنوان اول و عنوان دوم عنوانیست که ما باش مشکلی نداریم، میگیم رویکرد تاریخی داشته باش، یعنی بحثا رو محققانه با لحاظ پیشینه، با لحاظ سیر تطور. الانم که شما سر درسای فقه و اصول میرید، اگه به شما یک بحثی از بحثا رو استادتون تحقیق بده بگه بریم بحثا ببین، شما باید بری یا از طریق نرم افزار یا از طریق کتابخانه مستقیم خودت مراجعه کن. حالا نرم افزارا یه مقداری کار آسون کرده، چون کلید واژه‌ها رو ما شناسایی می‌کنیم، با نرم افزار منابع رو پیدا می‌کنیم. معمولاً نرم افزارها الان از شکل سنتی کاراییش و سرعت عملش بیشتره، ولی حالا اگر کسی کتاب‌ها رو و سلسله منابعی که پیدا شده اینا رو در ذهن داشته باشه، میره به ترتیب می‌بینه، ببینه این بحث چجوری بوده، سابقهش کیا قائل به جواز بودن، کیا قائل به جواز نبودن، اینا چند تا دلیل داشتن، اونا دلیلاشون رو چجوری رد کردن، ادله مثبتین، ادله نافین، ادله مفصلین، به نتیجه میرسه. این میشه رویکرد تاریخی. بله، هم کلیت علم فقه رو میتونی بری با پیشینش ببینی، مثلا نه کلیت علم فقه رو که میگیم یعنی دیگه بحث فلسفه فقهی میشه، یعنی علم فقه چگونه متولد شد، چه منابعی براش پیدا شد، چه در منابع فقهی چه توسعی پیدا شد چه تطوره، این کلیت علم فقه. ولی وقتی تو مسائلش که میایی انحلال پیدا میکنه به مسائل. در هر مسئله برو پیشینه رو ببین، اقوال رو ببین، آرا رو ببین، ادله رو ببین، این میشه نگرش تاریخی. این به این معنا معنای خوبیه، مشکلی نداریم ما با این و اینو ما قبول داریم به این معنا، یعنی رویکرد تاریخی و نگرش تاریخی، یعنی محققانه نه منقطع از گذشته. من نقطه مقابلش رو بگم، چون شما الان میگید آقا نقطه مقابلش تا معلوم نشه ما نمیدونیم مقصود از این عنوان چیه، به قرینه مقابله شناخته میدونیم. نقطه مقابلش این است که یک کسی میگه آقا من اصلا کاری ندارم تا الان فقها چی گفتن و چرا این گونه گفتن، من که خودم مراجعه به منابع میکنم میبینم به همچین مطلبی قابل استفاده نیست، میگیم این اشتباس، این روش در فقه و اصول اشتباس. شما نمیتونی منقطع از اقوال و آراء دیگران و از ادله‌ای که اونا بهش استناد کردن بررسی کنی، نمیتونی. خب اب نداره، میگیم در مرحله اول منقطع از اونا بررسی کن، یعنی اصلا کاری نداریم. الان یک مسئله مطرح میشه، مسئله فقهی و اصولی، اصلا نمیخوایم اقوال و ادله فقها تا الان مطرح کردن هیچی رو ببینیم، مستقیم میخوایم بریم سراغ قرآن و حدیث. قرآن و حدیث و سیره و هر چی هست، اجماع هم که گفتیم میذاریم کنار دیگه، اجماع و شهرت و اینا رو نمیخوایم ببینیم. بعد از اینکه بررسی کردی به نتیجه رسیدی، بعد میگیم شما حالا اگر برگردی پیشینه رو ببینی، ببینی همه فقها با دستاورد شما مخالفن، به شک نمیفتی؟ میفتی یا نمیفتی؟ بعد قرینیت داره و قرینیت داره، یعنی توافق دیگران با من یا تخالف دیگران با من در استنتاج من تأثیر داره. همه جا همینه، در همه علوم، در پزشکی، در مهندسی. شما الان میگی آقا من خودم مهندسم، میخوام بشینم یه ساختمون اینجوری درست بکنم، همه مهندسا جمع بشن بگن آقا این حتما محاسبت اشتباس، شما به تردید میافتی، میشینی دوباره بررسی میکنی. یعنی توافق و تخالف دیگران، اونم اهل فن باشن، صاحب نظر باشن. خب اون مهندس های قبلی هم تجربیات دارن، این آقای مهندسی که به هیچ کی کاری نداره خودش به این نتیجه رسید، این دکتری که به هیچ دکتری دیگه کاری نداره میگه من تشخیصم اینه. ولی اگر یه شورای پزشکی بگیریم 10 تا دکتر تراز اول دعوت کنیم، 9 تا دکتر باش مخالفت کنن، بگن عمل جراحی نتیجه نداره، موجب مرگ بیمار میشه، آیا قرینیت داره؟ در فکر چشم حتما قرینیت داره دیگه. پس ما نمیتونیم از سوابق بحث، یعنی رویکرد تاریخی به معنای اینکه سیر تحول و تطور بحث رو ببینیم. درسته سیر تحول و تطور بحث به شما ذهنیت میده، ولی بد نیست. حالا برای اینکه خلاقیت خودتو از دست ندی و اونا پوششی نذارن رو ذهن شما، شما اول میتونی منقطع از اونا بررسی کنی، بعد برگردی ببینی اونا چی میگن، در 2 مرحله کار بکنی، ولی نمیتونی قطع نظر کنی کلا. این در عنوان اول و عنوان دوم. عنوان سوم و عنوان چهارم، یعنی تاریخمندی فهم فقهی و اجتهادی و تاریخی و عصری بودن نصوص در منابع فقهی، این عنوان سوم و چهارم، کسانی که این عناوین رو به کار میبرن معمولا مقصودشون اینه. حالا ممکنه یک کسی قصد یک معنای درستری از این داشته باشه، ولی میخوام بگم معمولا کسی اون عنوان سوم و چهارم رو به کار میبره معمولا اینو قصد میکنه، میخواد بگه نصوص دینی فراتاریخی نیست. وقتی نصوص، یعنی آیه قرآن که راجب السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، این نص دینی، این فراتاریخی نیست، مربوط به شرایط و عصر خودشه، یعنی محصول اون موقعیت جاهلیت و فرهنگ جاهلیته، فراتاریخی نیست. یه اصل ثابتی نیست که بگیم قرون را در می نوردن، فرهنگ ها را در می نوردن. قرن 19 هم باشه، نمیدونم با این بحث حقوق بشری که پیدا شده، این انسانی که در جوامع غربی تربیت شده، آداب داره، فلان داره، اینا سرش نمیشه، فرق نمیکنه. چه دوز در محیط قارتگری عرب، چه در دوز، میگن نه، فراتاریخی نیست این نسل دینی، این محصول همون تسلط فرهنگ جاهلیه، متوجه؟ یعنی در اون شرایطی همچین متوجه، یه گوهره داره، یه پیام داره، متوجه؟ یه ظاهر و یه پوسته داره، یه قالب داره، این قالبش میگن عصریه، ولی یک ملاک داره. ملاکش چیه؟ میگه آقا کسی که دزدی میکنه باید مجازات بشه، باید باش برخورد بشه، دزدی کار بدیه، باید باش برخورد بشه. چجوری برخورد بشه؟ در اون فرهنگ اون گونه برخورد میشد، در این فرهنگ چیکارش میکنیم؟ مثلا میاییم یه چیزی متناسب با خودش مجازات براش میبندیم، متناسب با دوره، مثلا زندانش کنید، متوجه؟ یا مثلا مأمورش کنید، یک مثلا جارو به دستش بدید، بگید خیابونا رو باید جارو بکنی، باید خدمت کنی، متوجه؟ یه خدمت اجتماعی بهش مجبورش میکنیم، به خدمت اجتماعی توجیهش میکنیم که هم رشد اجتماعی پیدا بکنه، هم کرامتش زیر پا نره. اینا میگن نصوص دینی فراتاریخی نیست. وقتی نصی که منبع فقه فراتاریخی نباشه، خب فقیهی هم که میخواد از این نص استفاده بکنه فتوا بده، فتوای فقیه هم چیه؟ فراتاریخی نیستش. پس بنابراین اون چیزی که علما و فقهای ما تو کتابا آوردن به عنوان فقه شیعه شناخته میشه، اینا معمولا نتیجه همون اون فرهنگ و اون جو تاریخی و عصری، یعنی اون انعکاسیست از اون عصری بودن نصوص. پس این فتاوا به درد دنیای معاصر هم نمیخوره. حالا به خاطر اینکه خیلی ما وحشت نکنیم، خیلی فقها ها ازشون وحشت نکنن، میگن نمیگیم اصلا به درد نمیخوره ها، خوبه، این منعکس کننده اون شرایط اون محیط. حتی فتوای فقها هم از این نظر ارزشمنده که اصل مجازات رو قبول کرده، توش تناسب جرم و مجازات لحاظ شده، ولی اون تناسب به حسب اون زمان بوده، متوجه؟ اون گوهرش رو بگیر، اون درونش یه پیام اصلی داره، اون مهمه برای ما، قالبش مهم نیست. خب نتیجه چیه؟ نتیجهش متغیر شمردن اکثر احکام ثابت و خارجی دانستن اکثر قضایای حقیقی است. این نتیجهش این میشه که احکامی که ما به عنوان احکام ثابت دین میشناسیم، اینا میشه احکام متغیر. آره، حالا بازم نواندیش خوب هم داریم، نواندیش فقط نیستن، دگراندیش هم از نواندیشی رد کردن، اینا دگراندیش هم. یعنی شما برای خودتون یه فکرایی دارید، ما یه فکرایی دیگه داریم، اصلا اینایی که شما میگید متوجه ای؟ نه اصلا خارج از بحث ماست، من اینو برای تحریر محل نزاع گفتم. نه تقریبا نزدیک به همه. حالا مگر کسی از تاریخمندی فهم فقهی مثلا یه معنای درستی رو قصد کنه. ببین شما کسانی که این تعابیر رو به کار میبرن ازشون بپرسید مقصودتون چیه؟ اگه مقصودتون نکته اول باشه که ما نوشتیم، بگیم خوبه. اگه مقصودتون این است که ثابت ها بشن متغیر، قضایایی که ما حقیقیه میدونیم اینا بشه قضایای خارجیه، متوجه؟ اینو ما نمیتونیم بپذیریم، برخلاف ادله است. قبول داریم، ما احکام حکومتی رو قبول داریم. مثلا امام فرموده که امسال دو تا خمس بدید، ما نمیگیم در اسلام دو تا خمس واجبه، یه خمس واجبه، ولی در یه دوره شیعه در مزیقه بوده، امام به عنوان حکم حکومتی گفته دوتا خمس بدید، اون عصریه، اون متغیره، اون قضیه خارجیه است، اون قضیه خارجیه قرینه داره. ما تفکیک بین قضایای حقیقیه و خارجیه رو میپذیریم و وجود ثوابت و متغیرات رو میپذیریم، ولی برای هر کدوم دلیل میخواییم. اینجوری نیستش که همه دین بشه متغیر، بگیم دین اکثرش متغیراته. یه پیامای کلی داره دین، اون پیامای کلیشو باید بگیریم. شارع گفته اون پیام کلی منو بگیرید. حالا من در اون دوره قدیم یه مدلی دادم برای مدیریت جامعه، مدل متناسب با اون زمان بود. شما در زمان خودتون بشینید مدلای دیگه درست بکنید، مثل که ما الان برای شهرسازیمون مدلای مختلف طراحی میکنیم. مثلا از زغال و نفت اومدیم به گاز رسیدیم. اون زمانی که زغال میسوزوندیم خونه ها رو، اتاق ها رو کوچیک میکردیم زود گرم بشه، به گاز رسیدیم، دیوارا رو برداشتیم، خونه رو اوپن کردیم. مدل تغییر کرد به حسب شرایط، مرکب ما تغییر کرده، سبک زندگی های ما الان یه تغییراتی داره دیگه. ارتباطاتمون، نحوه غذا خوردنامون، یه چیزایی بالاخره، مظاهر زندگی ما الان تغییراتی داره. اینا اموریست متغیره، مشکلی ما باش نداریم. مشکلی ما با استفاده از بلنگو مشکلی نداریم، راه رفتن رو آسفالت ما باش مشکلی نداریم، پوتین درست کردن و به پا کردن ما باش مشکلی نداریم، موشک درست کردن ازش استفاده کردن. من اعدو لهم مستطعت و من قوه و من رباط الخیل، میگیم آقا این رباط الخیل خصوصیت نداره، متغیره، مدله. اون زمان عصری بوده. رباط الخیل یعنی موشک آماده شلیک. رباط الخیل یعنی به ترجمه امروزش میشه چی؟ موشک آماده شلیک. یعنی چون اون زمان مدلشون جوری بوده، عصره، اسب آماده که روش سوار شی نیرو واکنش سری. الان هم نیرو واکنش سری باید داشته باشی. پیام دین اینه. ولی همه جا اینجوری نیست که شما بگی نمازم پیامش چیه؟ ارتباط با معنویت، ارتباط با آسمان، نمیدونم ماورایی فکر کردن مهمه. قالبش اون نماز بوده، الان قالب دیگه اتخاذ کن. این نمیتونیم بگیم، خلاف دلیله. خود دین بعضی قالب‌ها رو تعیین کرده، گفته این محتوا با این قالب ازت میخوام، بعضی جا گفته این محتوا با قالب متغیر ازت میخوام. دو جور گفته، گاهی موقع محتوا رو گفته، قالبش هم خودش معین کرده، توقیفیه، تعبدیه، چون دست شما بده هی بخوای قالب رو عوض کنی خراب میشه. حج قالب داره، نماز قالب داره، زکات، خمس، در تعبیه، در معاملات هم همینجوره. گفته در معاملات به این شکل باشه، یه چارچوبایی داده. همه چیزو بخوایم متغیر بکنیم، فراتاریخی بدونیم، اون عرض کنم که دیگه تاریخی بدونیم، فراتاریخی رو یعنی نپذیریم، اون دیگه میگن که فراتاریخی یعنی ثابت باشه، میگن ما نمیتونیم قبول. خب پس عنوان سوم و عنوان چهارم مقصود درستی ازش وجود نداره و ما قبول نداریم، این عنوان هم ما به کار نمیبریم. عنوان پنجم تعامل بیان علم فقه و علم تاریخه. نمیدونم چقدر وقت داریم، خب استراحت میکنیم، من عنوان پنجم رو توضیح میدم. آره دیگه خارج بحثه، ولی باید بحث بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه شما محل نظامونو بدونید با این فرق میکنه. الان بعضی از آقایون که مصاحبه کردن راجع به تاریخ فقه و اجتهاد، مطالبی که گفتن من مخصوصا نگاه کردم، دیدم مربوط به محور پنجمه. اون محور پنجم محل بحث ما نیست در تاریخ فقه و اجتهاد، اگرچه بحث خوبیه، به خاطر این آوردم. والحمدلله رب العالمین. Thank you.